بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت چهارم بود، یعنی روایت یونس بن عبدالرحمن عن ابی الحسن علیه السلام. عرض کردیم که در این روایت 4 بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت بود که این بحثم به لطف خدا تمام شد. بحث سوم اول درس امروز. بحث سوم درباره دلالت روایت است. میخوایم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه. قبل از اینکه وارد بحث دلالت بشم، روایت رو برای رفقا میخونم. مرحوم کلینی در کافی روایت رو اینجوری نقل فرمودند: قال یونس. یونس میگه قلت له ابی الحسن علیه السلام. یونس میگه به ابی الحسن علیه السلام عرض کردم: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوزع بهی للصلات قال لا بأس بذلك. خب، من بحث درباره دلالت این روایت رو در ضمن 3 عرض می کنم. این 3 که تمام شد، بحث درباره دلالت این روایت هم تمام میشه. قدم اول، کلمه یغتسلو که در این روایت به کار رفته، ظهور در غسل داره. یغتسلو یعنی غسل. همونطوری که کلمه یتوزعو که در این روایت به کار رفته، ظهور در وضوع داره. خب، پس این که مرحوم مجلسی اول، یعنی والد علامه مجلسی، فرمودند مراد از یغتسلو معنای لغوی اونه، یعنی شستشو کردن، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که مراد از یغتسلو غسله، نه معنی لغوی که والد علامه مجلسی فرمودند. مرحوم علامه مجلسی این حرف از والدشون نقل فرمودند، پس حرف والد علامه مجلسی خلاف ظاهر. این قدم اول، دقت کنید. قدم دوم، این کلمه ماء الورد که در روایت به کار رفته، ظهور داره در آب گل، یعنی گلاب ظهور داره. چرا؟ چون این کلمه ماء الورد تو روایات دیگه هم اومده و مراد از ماء الورد تو روایات دیگه به خاطر قرینه‌ای که در روایات دیگه هست، مراد از ماء الورد آب گله و بخور روایات دیگه هم همسیاق با این روایت. بنابراین این کلمه ماء الوردی که در این روایت ظهور در آب گل داره، یعنی گلاب. ولی مراد از آب گل آبی است که از گل گرفته میشه، ولی نه مثل آبهای مضافی که از اجسام گرفته میشه. مثال عرض کنم، شما از طالبی آب میگیرید، میشه آب طالبی، آب از طالبی گرفتی، ولی آب گل مثل آب طالبی نیست که از گل گرفته بشه، چون این معقول نیست. به خاطر اینکه اگر مراد از آب گل این باشه، شما برای وضوع گرفتن یا غسل کردن با اینجور آب گلی باید صدها کیلو کمتر بیشتر گل داشته باشی تا آب اینا رو بگیری تا بشه به اندازه آب یک وضوع یا آب یک غسل. بنابراین مراد از آب گل اینجور آب گلی نیست. مراد از آب گل یعنی آبی که از گل گرفته میشه، ولی گرفته شدنی به حسب خودش. مثلا همینجوری که توی کاشون آب گل میگیرن میشه گلا. بگذاریم. پس مراد از ماء الورد آب گل هست به حسب خودش. خب بنابراین این که مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه بر وافی فرمودند احتمال داره که مراد ماء الورد به کسر واف، احتمال داره که مراد ماء الورد باشه، خلاف ظاهره. کلمه ماء الورد ظهور داره در آب گل و ماء الورد خلاف ظاهره. حالا این ماء الورد یعنی چی؟ ماء الورد یعنی آب نوبتی. قبلن این آب را برای محله ها نوبت بندی می کردن. مثلا می گفتن امشب نوبت این محله است که آب را بگیره، فرد شب نوبت اون محله دیگه است که آب بگیره. ماء الورد یعنی آب نوبتی. در روایت هم داریم درباره آب نوبتی. من روایت رو براتون بخونم. روایت در کافی آمده. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن زیاد کرخی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلاسون ملعونات. رسول خدا فرموده سه کسی لعن میشه. یک، ملعونون من فعله نه، ملعون از کسی که این چند تا کار انجام میده. یک، المتغبط فی ظل نزال، کسی که تغبط میکنه در محل فرود کاروان. مثلا این کاروان ها معمولا در یه جایی که پاتوقشون بوده فرود میان استراحت میکنند، کسی بیاد تو این محله تغبط بکنه، این خدا لعنتش بکنه روایت داره. دوم، المانع او الماء المنتابه، کسی که مانع میشه از آب نوبتی. مثلا امشب نوبت این محله است، یک کسی بیاد مانع بشه از آب نوبتی برای این محله، روایت میگه خدا لعنتش کنه. و سوم، و صد الطریق المعربه، خدا لعنت کنه کسی که اون صد میکنه راه عبوری مردم را. خب پس این ماء المنتاب تو روایات دیگه هم داره. مرحوم وحید بهبهانی فرمودن احتمال داره که منظور از ماء الورد تو این روایت ماء الورد باشه. خب رفقای من، اگر مراد از این روایت ماء الورد باشه، یعنی آب نوبتی، معنی روایت این میشه وضو گرفتن و غسل کردن با آب نوبتی جایزه. مثلا امشب نوبت فلان محله است که آب بگیره امشب، حالا من که مال یک محله دیگه هستم بیام از این آب وضو بگیرم یا غسل بکنم، روایت میگه جایزه. حالا اینکه یک بحث بسیار جالبی مطرح میشه، روایت میگه وضو و غسل طبق نظر مرحوم وحید بهبهانی که خونده ماء الورد، روایت میگه وضو گرفتن و غسل کردن از آب نوبتی جایزه. این روایت اطلاق داره، اهم از اینکه صاحب نوبت اجازه بده یا نده. خب اطلاق که داشت، اینجا بحث حق اختصاص پیدا میشه که آیا استفاده از حق اختصاص بدون نوبت جایز نیست، که این مربوط به بحث خودشه، ربطی به بحث ما نداره. غرض این، غرض اینه، این که مرحوم وحید بیبانی فرمونن تو روایت ماء الورده یعنی آب نوبتی، وقت محتوای روایت این میشه که وضوع گرفتن و غسل کردن با آب نوبتی جایزه، که این روایت هم اطلاق داره. البته حرف مرحوم وحید خلاف ظاهره. اینم شد قدم دوم. قدم سوم، با توجه به قدم اول و قدم دوم که عرض کردم، مدلول و محتوای روایت روشن میشه. محتوای روایت اینه: وضوء گرفتن و غسل کردن با آب گل یا بفرمایید گلاب جایزه. روایت دلالت میکنه بر اینکه وضوء گرفتن و غسل کردن با گلاب جایزه. با این سه قدم بحث سوم به لطف خدا تمام شد. اما بحث چهارم، یا شما میتونید به جای این بحث چهارم بنویسید اقولو، قبلا من تذکر دادم. اما بحث چهارم درباره نسبت این روایت هست با ادله سابقه. میخوام ببینیم بین این روایت و ادله سابقه، یعنی آیات و روایات، چه نسبتی وجود داره. ادله سابقه یعنی آیات و روایاتی که تا الان خوندیم. آیات و روایات میگفت آب مضاف مطهر از حدث نیست، یعنی وضوء و غسل با آب مضاف جایز نیست. و ادله سابقه میگفت آب مضاف مطهر از خبث نیست، یعنی آب مضاف نجاست رو زائل نمیکنه. میخوام ببینید نسبت این روایت با ادله سابقه چیه. ببینید رفقای من، درباره این روایت ما یکی از سه موضع را انتخاب میکنیم. پرانتز باز کنیم، پس هر کسی هر موضعی انتخاب بکنه پیش بینی شده که باید چه کار بکنه. پرانتز رو ببندید. پس ما درباره این روایت یکی از سه موضع را انتخاب میکنیم. موضع اول، موضع گیری میکنیم. موضع اول اینه که بیایم بگیم این روایت سندن ضعیفه و قابل جبران با قرینه خارجی نیست. مشهور معتقد به همین هستند. اکثریت فقها میگن این روایت سندن ضعیفه، سندش ضعیفه و قرینه خارجی هم ضعف این روایت رو از بین نمیبره. این موضع اول. خب اگر ما این موضع رو انتخاب کردیم، باید این روایت رو بذاریم کنار و به ادله سابقه عمل بکنیم. خب و به ادله سابقه هم اگر عمل کردیم، میتونیم فتوا بدیم که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، یعنی وضوء و غسل و غسل با آب مضاف جایز نیست. پس این موضع اولو من گفتم، نتیجه هم چی میشه عرض کردم. اگر ما این موضع اول انتخاب کردیم، باید این روایت رو بذاریم کنار، ولذا بر طبق آیات و روایات سابقه فتوا میدیم. آب مضاف نه مطهر از حدثه نه مطهر از خبث. اون وقت اگر شما این روایت رو بذارید کنار و به ادله سابقه، یعنی آیات و روایاتی که میگفت آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، اگر شما این روایت رو بذارید کنار و به ادله سابقه عمل بکنید، چهار نظریه باطل میشه. چهار نظریه. نظریه اول، نظریه مرحوم صدوق. دقت کنید، مرحوم صدوق معتقدند که وضوء گرفتن و غسل جنابت با گلاب جایزه. ارزم می رسید، اگر شما آیات و روایات سابقه را بگیری و این روایت را بذاری کنار، نظریه مرحوم صدوق باطل میشه. ایشون فتوا داده که وضو گرفتن و غسل جنابت با آب گل، یعنی همون گلاب، جایز. من عبارت مرحوم صدوق براتون بخونم. مرحوم صدوق در من لا یحضر عبارتشون اینه: لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابت. این کلمه من الجنابت خیلی مهمه، تو ذهنتون باش. لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابت بل استیاک بماء الورد. ببینید ایشون میفرماید که جا وضو گرفتن و غسل جنابت جایزه با ماء الورد، یعنی با گلاب. فرموده من الجنابت، تو ذهنتون باشه. این بل استیاک که در کلام مرحوم صدوقه، استیاک یعنی مسواک زدن، او با در بماء الورد با این مصاحبه هست، یعنی مسواک زدن همراه با آب گل، همراه با گلاب. یعنی شما در حال مسواک زدن یه مقدار آب گل بریزی در دهانت. اینم که مرحوم صدوق فرموده جایزه، یعنی مثلا ای که روایت داریم قبل از وضو گرفتن مزمز مستحبه، مزمز شما آب و بریزی تو دهانت بچرخونی و بریزی بیرون، این مزمزه مستحب که قبل از وضو مزمز مستحبه، مرحوم صدوق میخواد بگه این مزمزه مستحب همونطوری که با آب مطلق حاصل میشه با گلاب هم حاصل میشه. یعنی اگر شما قبل از وضو با گلاب مزمزه کنی، به این عمل مستحبی عمل کردی. بذار اگر شما نذر بکنی، خدایا اگر من تو امتحان قبول بشم قبل از وضو مزمزه میکنم، شما بیایی مزمزه تو با آب گلاب انجام بدی، اینجا برای ذمه میشی، یعنی به نذرت عمل کردی. منظور شیخ صدوق از استیاک اینه. این عبارت مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر. مرحوم صدوق در امالی عبارتشون اینه: ولا بأس بالوضوء بماء الورد والاغتسال به من الجنابت. ملاحظه میکنید قید من الجنابت داره، یه قید خیلی نیاز داریم بهش. عبارت بعدی مرحوم صدوق در کتاب الهدایه فی الاصول والفروع، ایشون فرموده لا بأس ان يتوزع بماء الورد للصلاة و یغتسل یا یغتسل. لا بأس ان یتوزع بماء الورد للصلاة و یغتسل به من الجنابت. خب این نظریه اول نظریه مرحوم صدوقه که میشه طبق موضع اول میشه باطل. یه نکته عرض بکنم، یه نکته. نظریه اولو برای رفقا گفتم، قبل از اینکه نظریه دومو بگم یه نکته عرض بکنم، دقت بکنید رفقای من. ظاهر فتوای مرحوم صدوق اینه که مستند مرحوم صدوق در این فتوا همین روایت یونس بن عبدالرحمنه. ظاهر اینه که فتوای مرحوم صدوق که میفرماید وضو گرفتن و غسل جنابت با گلاب جایزه، ظاهر اینه که مستند و مدرک مرحوم صدوق در این فتوا همین روایت یونس بن عبدالرحمنه. خب اگر مستند مرحوم صدوق این شد، ما دو تا اشکال داریم. اشکال اول اینه که روایت، این روایت میگه غسل با گلاب جایزه، غسل اطلاق داره، هم شامل غسل جنابت میشه هم بقیه اغسال، ولی فتوای مرحوم صدوق اینه که غسل جنابت با گلاب جایزه. این قیدر ایشون از کجا آورده؟ این اشکال اول. البته این اشکال قابل جوابه. مرحوم صدوق میتونن بفرمایند که کلمه غسل یغتسل که در روایت اومده انصراف به غسل جنابت داره. این اشکال اول که گفتیم قابل توجیه. اشکال دوم اینه، دقت بکنید، اشکال دوم اینه که مرحوم ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده، مرحوم ابن ولید روایت محمد ابن عیسی از یونس را قبول ندارد. تو این روایت هم اگر من بتونم پیدا بکنم، محمد ابن عیسی از یونس داره نقل میکنه. خب پس مرحوم ابن ولید که استاد شیخ صدوقه، روایت محمد ابن عیسی از یونس را قبول نداره و ظاهر مرحوم صدوق هم اینه که حرف استادش را قبول داره. خب و وقت اگر شمای مرحوم صدوق این روایت را قبول نداری، چجوری به استناد این روایت فتوا میدی که وضو گرفتن و غسل جنابت با گلاب جایزه؟ اینم اشکال دوم. خب حالا مرحوم شهید ثانی و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم علامه هلی، اینا صراحتن میگن که مستند مرحوم صدوق در این فتوایی که داده این روایته. خب اگر صراحتن اینا دارن میگن که مستند مرحوم صدوق اینه، لذا این اشکال دوم ما سر جای خودش باقی میمونه. این نظریه اول که باطل شد، بقیه نظریات هم حالا جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.